اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. امروز انشالله قبل از تعطیلات فاطمیه که انشالله که خداوند عزاداری ها رو از همه قبول بکنه، بحث خفاش رو به پایان ببریم و برای بعد از تعطیلات وارد موضوع بعدی بشیم. بحثمون در رابطه با خور و بول خفاش بود و در این باره بحث نسبتا مفصلی مطرح شد از حیث رجال و بحث‌های سندی. اصل داستان دو روایت در موضوع بحث ما هست، یکی روایت داوود رقی که حکمی کرد به نجاست بول خفاش با این مضمون که گفته بود بول خفاش به لباس من اصابت کرده ولی نمیدونم کجاست. سألته عن بول الخشاشیف یصیب الثوب فأطلبه فلم أجده، هرچی میگردم پیداش نمیکنم. قال اغسل ثوبک، لباست رو بشو. و از طرفی هم روایتی بود از قیاس ابن ابراهیم که این روایت تعبیر داشت لا و عصب بول خشاشیف. بحثای دو روایت رو خوندیم، عرض کردیم روایت داوود رقی روایت ضعیفیست به سبب یکی از کسانی که در او وجود داره که مجهوله، به نام آقای یحیی بن عمر. اما روایت قیاس ابن ابراهیم روایت موثقی است و قابل اعتناست، لذا اگر همین دو روایت بودند حکم به طهارت بسیار راحت بود. منتها حضرت امام مطابق همون بحثی که در اصل طیور محرمه داشتیم که در تعارض بین روایت ابو بصیر و روایت عبدالله ابن سنان می گفتند از نظر قواعد حق با روایت ابو بصیره، باید او رو تقدیم بدیم. چهار وجه هم برای تقدیمش بیان کردند. از نظر دلالی در بحث ما هم می‌فرمایند که حق با تقدیم روایت قیاس ابن ابراهیمه. چرا؟ چون لا بأس نس اغسل ثوبک نس نیست، ظاهره، لذا می فرمایند که نس بر ظاهر مقدمه. از حیث سندی هم روایت داوود توان معارضه با روایت قیاس ابن ابراهیم رو نداره، لذا هم از حیث سند هم از حیث دلالت حق با کسانیست که طهارت و فتوا دادن، که گفتند طهارت بول خفاش یک امر قابل استدلالی است و به خاطر روایت حضرت مستطاب قیاس ابن ابراهیم. ولذا میشه گفت مرحوم ناینی، مرحوم جواهری که قائل به طهارت بول خفاش شدند، اینها طبق روایت این قیاس ابن ابراهیم درست عمل کرد. اما مشکل اعراض اصحابه. امام میگن اینجا خیلی اعراض قوی وجود داره، حتی از بحث روایت ابو بصیر هم اینجا قوی تره، چون حداقل در روایت ابو بصیر خود شیخ طوسی در مبسوط فتوا داده بود به نجاست، به طهارت بول پرندگان حرام گوشت. اما همون ابو شیخ طوسی که در پرندگان حرام گوشت فتوا داده بود به طهارت، در خفاش استثناء کرده، خفاش رو گفته نه، خفاش نباید حکم طهارتش بشه و حکم نجاستش کرده. پس این مسئله باعث میشه که ما بگیم واقعیت اینه که تقدیم روایت قیاس ابن ابراهیم بر روایت داوود رقی با مشکل مواجهه. بحثاشو کردیم، چون بحثای مفصله، این که اعراض چه نحوه مدخلیتی در حجیت داره رو نسبت بهش بحث کردیم، قبلا هم گفتیم، دیگه دوباره وارد بحثش نشیم. عبارت عربی امام رام صفحه 94 92 خودتون ببینید، مطلبش رو گفتیم، میخواییم بحث رو ببندیم. خب اما ما خودمون ببینیم وضعیتمون چیه. از ما میگوییم صفحه 93 بخونیم ها. چنان که روشن است ماحصل فرمایش امام همان است که در زیل مسئله قبل هم مطرح کردند، و اون اعراض اصحاب از روایت قیاس ابن ابراهیمه که میگن منجر به عدم حجیتش میشه، و الا اگه نبود این مسئله حکم به طهارت مسلم. در این باره میتوان گفت که ما سابقا روایت ابو بصیر رو پذیرفته بودیم. خیلی خوب، روایت ابو بصیر درست یعنی چی؟ یعنی حضرت فرمودن کل ما یتیر لا بحسب بوله. روایت قیاس بذاریدش کنار، بگید عمل نمیشه. داوود رقی هم که ضعیف السنده بذاریمش کنار، برمیگردیم به عام بالادستیمون. عام بالادستیمون روایت ابو بصیره. پس در این باره میشود گفت با توجه به اینکه بول کل طیور و خور اونها رو به سبب ابو بصیر طاهر دونستیم، روایت داوود رقی هم که سند کاملی نداره که بشه بهش استناد کرد، با او بخوایم روایت ابو بصیر رو تخصیص بزنیم، لاجرم باید حکم به طهارت بول خفاش بکنیم از باب اینکه ذیل کل ما یتیره. اینجا یه انقلت قلتی مطرح کنیم. ممکنه یه نفر امروز بیاد بگه آقا خفاش از زمره ما یتیر نیست. چرا؟ برای اینکه امروز گفتن خفاش از پستاندارانه، از پرندگان نیست. تو تقسیم بندی حیوانات خفاش رو از زمره پرنده ها قرار نمیدن. پس علم به ما میگه که خفاش از مایتیر نیست. وقتی مایتیر نبود، از ذیل روایت ابو بصیر خارج میشه. این قلت اگرچه خفاش از زمره پرندگانه، ولی ویژگی های خاص او که برخلاف سایر پرندگان مثلا بچه میزاد، او را از زمره پرندگان خارج میکنه، به گونه ای که ممکنه بشه گفت روایت بس ابو بصیر ازش منصرف. اولین نکته ای که جواب بیمیدیم اینه که یک، انصراف و صدق عرفی اینا تابع فهم عرفه و مسائل علمی درش مدخلیت نداره. پس انصراف به سبب مطالب علمی نیست، بل معلول فهم عرفی است، و باید نکته‌ای در میان عرف به اندازه‌ای مطرح باشه که بشه به عنوان قرینه حالیه بهش اتکا کرد. یعنی چی؟ ما در رابطه با انصراف گفته بودیم انصراف یک نوع تمسک به قرینه حالیه است. یعنی شما یه قرینه وجود داره که این ناشی مثلا از کثرت استعماله، من با اتکای به اون قرینه لفظ رو در برخی از افراد خاصش استعمال میکنم. به این جهت باید به این اندازه باشه، ولی در رابطه با خفاش همچین چیزی نیست. اینکه علمای علم طبیعیات حیوانی مثلا یه همچین مسئله رو بیان بکنن، این باعث پیدایش یک ظهور و انصراف نمیشه.
همه نیست.
الان همه بگن اولا فهم الانشون بر ما حجت نیست، دوما الان هم میگن همه جزء مایتیر هست، پرواز میکنه، مایتیر که برای صدق میکنه. پرندگان در اصطلاح طبیعیات، در اصطلاح جانورشناسی به معنای خاص اون دستبندی مقابل پستاندارانه. ولی بهشون بگید آقا خفاش پرواز میکنه، میگن بله پرواز، همه هم میگن پرواز میکنه. پرنده شاید نباشه ولی مایتیر که هست.
که احکام مال عرف ما نیستش، مال عرف مال اون زمان.
نه صدق معنایش احکام مال همه سا، ولی این که چه معنایی رو دقت کنید، یه مسئله ساده ایه. این که میگیم ما میخواییم بگیم امام صادق مرادش چی بوده، الان شما میگید آقا ما میخواییم کشف مراد، اصلا امام صادق رو بذاریم کنار، کشف مراد مدرس رو بکنیم. مدرس سخنرانی کرده، همین مرادش چی بوده؟ شما باید بگید اون کلمه‌ای که مدرس در زمان به صحبت کرده در زمان خودش معنی داشته. اگه در اون زمان گفته مثلا فرض کن ماشین، مراد از ماشین در اون روزگار قطار بوده، خب بگید مراد مدرس قطار بوده دیگه. معنا رو باید در زمان صدور دید لفظ چه معنایی داره، نه در زمان ما، چون ما میخوایم کشف مراد او رو بکنیم. شما الان میخواید بگید آقا فلان تاریخ نگار اصلا طبری مرادش از کلماتش این جمله گفته چی چیه؟ اگر در اون زمان یه معنایی داشته همون مرادش بوده، اون که مطابق لغت زمان ما صحبت نکرده. در اون روزگار پرنده مایتیر صدق بر خفاش میکرده، پس حتما به همین معنا. چرا؟ بخاطر اینکه ائمه و حتی قرآن به زبان اهل زمانشون صحبت میکردن، به اصطلاحات زمان خودشون صحبت میکردن. خب ثانیه، خب حالا آقا ما روایت خفاش رو از ذیل روایت ابو بصیر خارج کردیم، گفتیم آقا مایتیر برای استعمال نمیکنه، پرنده اصلا پرنده نیست. روایت قیاس که به صراحه راجب خشاشیفه، اون دیگه پرنده نداره. روایت قیاس هم روایت قدیس. مرحوم آقای بجنوردی، قاصد مهدی بجنوردی، ایشون کتاب طهارایی داره، تو اونجا یه مطلبی داره، میگه اصلا نمیتونید خفاش رو از ذیل روایت ابو بصیر خارج کنید. چرا؟ برای اینکه اگه این کارو بکنید روایت ابو بصیر بی‌معنا میشه، چون در روایت ابو بصیر داشتیم کل ما یتیر لا بعث به بوله و خرعه. ما یتیرها خور همشون داره، ولی بول فقط خفاش داره، بقیه‌شون اصلا بول ندارن. خفاش هم خارج بکنید اصلا دیگه میشه لواط غلط. این مطلب ایشون گفته، ولی خاطرتون باشه از آقای خویی خوندیم که ایشون میگفت نه اینا بول دارن، مخرج بولشون و مخرج خورشون مشترکه و الا بول داره. خب مشکل اصلی میمونیم با اعراض اصحاب. شماره 3. اما نکته امام مبنی بر اعراض اصحاب نسبت به روایت قیاس، با همون جواب آقای خویی مواجهش کنیم، بگیم آقا این که اصحاب اعراض کردن نه از باب اینکه اینو حجت نمیدونستن، از باب اینکه در نزاع اونو مقدم میداشتن، به سبب ترجیح روایت های داله بر نجاست به سبب اشهر بودن بوده، شهرت روایی به نفع، شهرت فتوایی به نفع یه طرف بوده، به او فتوا داده. منتها انصاف اینه که اینجا اینو نمیشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه همون شیخ انس، شیخ طوسی که این روایت رو اول نقلش کرده، چون روایت از تهذیب به ما رسیده و روایت رو ما از منابع شیخ طوسی به دست آوردیم، همین شیخ طوسی که این روایت رو نقل کرده بهش فتوا نداده، و همین روایت رو که شیخ طوسی آورده در روایات خودش مطرح کرده، در کتابای جوامع روایش مطرح کرده و به ابو بصیر فتوا داده، گفته خور و بول تمام پرندگان، چه حلال گوش چه حرام گوش، پاکه خفاش رو استثناء کرده. این خیلی روایت قیاس ابن ابراهیم رو خلاصه یتیم میکنه، هیچ کسی به این فتوا نداده. باز به نفع روایت ابو بصیر، در بحث قبلیمون شیخ طوسی فتوا داده بود، صدوق فتوا داده بود، ابن ابی عقیل فتوا داده بود، جعفی فتوا داده بود، بالاخره چهار تا از بزرگان قدما فتوا داده بودن، اما این یه روایت رو هیچ بیش فتوا نداده، این روایت همجور لنگ در هوا بدبخت مونده. اما به همین جهت باید گفت ولکن الانصاف، به نظر میرسه اعراض اصحاب از روایت قیاس به گونه ای که حتی شیخ طوسی که روایت رو نقل کرده و اون اعتنا نکرده، علاوه بر این که روایت مذکور در جوامع اصلی روایی موجود بوده و کسی به اون اعتنا نکرده. یکی میگه آقا روایت ابو بصیر هم که همین وضعیت داشت، این قلت همین وضعیت رو روایت ابو بصیر هم داشت، قلت و صدوق و شیخ طوسی و ابن ابی عقیل و جعفی صراحتا مطابقش فتوا داده بودن، در حالی که در مورد خفاش ندن ها کسی از قدما تصریح نکرده، آمده تا ناینی ندن ها کسی نگفته، بلکه شیخ طوسی بر خلافش فتوا داده. ولذا اگر روایت ابو بصیر رو ما بگیم از خفاش منصرفه، البته اگر بگیم روایت ابو بصیر چه پرنده است، خفاش هم پرنده نیست که ما قبول نکردیم، اگه یکی بگه باید در مورد خفاش بریم سراغ روایت داوود رقی، الا اینکه بگیم داوود رقی هم که سندی نداره، لذا در رابطه با خفاش مجبوریم بریم زیر مجموعه غیر معقول لحم ها. پس لذا اگر روایت ابو بصیر رو از خفاش منصرف بدونیم، باید قائل به نجاست بولش بشیم. چرا؟ چون میره تحت غیر معقول لحم. اما خب ما اینو نمیگیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما روایت ابو بصیر رو شامل خفاش میدونیم، اما با توجه به شمول عرفی روایت ابو بصیر میشه کماکان به طهارت بول خفاش قائل شد. این تمام. مرحوم آقای خویی یه بحثی دارن که ذره تونتون داریم میگیم، به خاطر اینکه میخوایم بحث امروز جمع بکنیم که دیگه به بعد تعطیلات نکشه. البته به همین سرعت اگر گفته بودیم تا حالا کتاب الطهاره ظاهرا تموم شده. مرحوم آقای خویی یه نکته ای دارن، نکتهش قابل تعمله، ولی یکون علیکم که برید تحقیق کنید، تحقیقات بسیار عمیق و عمیق. ایشون میگن که خفاش اصلا فرض کنید که ما در پرندگان حرام گوشت قائل به نجاست شد، در خفاش به خصوص قائل به طهارت میشه. بدونید چرا؟ چون ما رفتیم تحقیق کردیم خفاش اصلا نفس سائله نداره. اگه یادتون باشه که حتما نیست، اولی که وارد شدیم ما تقسیم بندی کردیم، گفتیم یا حیوانات دارای نفس سائلن یا دارای نفس سائله نیستند. همه اون بحثایی که تا حالا میکنیم راجع به اونهایی که نفس سائله دارن، و الا اونهایی که غیر از نفس سائلن اینا رو بعد تعطیلات. راجع به ماهی و مار و پشه و سوسک و اینا هنوز احکام طهارت و نجاست بولشون مونده، خیلی البته بحثی نداره، یعنی به اندازه بحثای نیشه، دو سه جلسه ای بحثش تموم میشه. اما خفاش آقای خوبی میگه آقا من رفتم تحقیق کردم خودم به شخصه، پیداست رفتن یه خفاش گرفتن سر درس آوردن یا بردن بیرون سرش رو بریدن ببینن خون سائله داره یا نه. میگن اصلا خفاش دارای خون سائله یعنی جاری نیست. باز اگه خاطر مبارک باشه که انشاءالله فراموش فرمودند، این برمیگرده به این که اصلا نفس سائله چی بود. میگفتیم اون نفس سائله نفسیست که وقتی سرشو میبرن جریان با جهش پیدا میکنه، نبض داره، یعنی خون با فوران میزنه، بهش میگفتیم خون جهنده. آقای خوبی میگه اصلا خفاش از حیوانات غیر از نفس سائله است. تعبیرشون ببینید، میفرماید که بریم سراغ خط مرحوم آقای خویی که گفته بودیم. بله اصلا این رو عبارتش تو همون شماره 5 آمده، قد اختبرن الخفافیش زائدن على شهادت جماعته. یه عده اومدن پیش ما شهادت دادن و لم نر لها نفسا سائله زائدن بر اونا، اختبرنا خودمونم آزمایش کردیم. پس نگید کار فقیه دخالت در موضوعات نیست، هست. رفته آقای خویی هم دخالت خودشون فرمودن و لم نر لها نفسا سائله، ما اصلا نفس سائله توش ندیدیم، چندین خفاش گرفتیم. البته واقعیتش اینه خفاش ها انواع بسیار مختلفی دارن، یه مقداری ساده سازی شده در اینجا در قصه. خفاش یه گونه نیست، منم نمیدونم خون جهنده داره یا نه. علت اصلیش هم اینه که اصلا این بحث ظاهرن برای علمای علم طبیعیات مطرح نبوده، فقط فقهاتشون مطرح بوده. تا اونجام که من تتبع کردم، البته خیلی با سرعت وقتم نداشتم، این که آیا همه انواع خفاش ها اینجوری هست، یه سریشون ممکنه کوچیک باشن، یه سریشون بزرگ باشن، انواع مختلفی داشته باشن. با همه این که مرحوم آقای خوی گفتن که نفس سائل ندارد، به نظر میرسد که علل قاعده باید داشته باشد، چون اون که قلب داره نفس سائل داره، مکانیزم قلب تپش میده، جریان میده. اما حالا با همه اینا برن دوستان از فردا صبح در بیابانهای اطراف قم و دنبال خفاش، ببینن خفاش ها چجوری هست. بله خب شبها برن بهتر، این که دیگه نورون علی نور، هم فال هم تماشا. خب این تمام، این نکته را خوبی میگن اینجا و اون نکته نکته خوبیست، بهش توجه بکنید. البته ما اینو باید بعدن علا طولهی و تفصیله تو شقوق مختلف بشو بحث کنیم، اما به این توجه بکنیم. ایشون میگن خیلی خب، ما اگر گفتیم نفس سائل ندارد داستان راحت. چرا؟ به خاطر اینکه گفته کل ما یتیر که نفس سائل دارد حکمش اینه. اونها که نفس سائل ندارد پاکش عشان روشن اصلا خفاش به تعبیر امروزی از این کتگوری میاد میره تو اون کتگوری، از این دستبندی میره تو اون دستبند. ولی اگه شک کردیم چی؟ اگه شک کردیم به این راحتی نیست. ببینید داستانی که برمیگرده این میشه که عدله چی گفته؟ عدله گفته که هر حیوانی که نفس سائل دارد بولش نجس است. فرض اینجوری بگیرید هر حیوانی که نفس سائل ندارد بولش پاک است. اگر رجوع بکنیم میبینیم قاعده اینجوری میشه: حیوانات بولشون نجس است الا آنها که نفس سائله ندارد. بول حیوانات نجس است الا آنها که نفس سائله ندارد. خب خفاش از کدوم دست است؟ اینجا ما میتونیم تمسک به عام بکنیم در شبهات مصداقیه خاص. این بحثی میشه که دوستانی که بودند عرق جبین و کد یمین درش بسیار صرف شد، اقسام متعدد بحث تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص، انواع داشت: تمسک به عام در شبهات مفهومیه خاص، تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص، خواستمون متصل باشه یا منفصل باشه، شبهات مفهومیه باشه، مصداقیه باشه، مخصص دلیل لغوی باشه، دلیل لفظی باشه. الا ما شاء الله اینجا آقای آخون شقوق داشت، بعضیاش میشه بعضیا نمیشه. آقای خویی میگن ما گفته بودیم در تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص نمیشه. مثال اگه بهتون گفتن اکرم العلماء الا الفساق و بعد گفتید که خب اکرم العلماء الا الفساق قبول، اما زیدو نمیدونیم که فاسقه یا نه، بتونیم بگیم اکرم العلماء که میگیردشون عالم بودنش عالم، فاسق بودنش رو نمیدونیم، برش گردونیم تحت عام بگیم اکرم العلماء رو قبول بکنیم الا الفساقش مشکوکه میذاریم کنار. ایشون گفت نه. چرا؟ آقای آخون میگفت تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص نمیشه. پس باید چه کار کنیم؟ هیچی، کل این ادله رو ولش کنید برید سراغ اصالت و طهاره عام بالا دستی، دلیل بالا دستی. ایشون میگه اگرم جایی به همچین مشکلی برخوردید خب باید این کارو بکنید. اگر میدانید که ذن نفس سائل نیست که خب راحت، عدله طهارت بول غیر ذن نفس سائل میگیردش. اگرم شک داشتید بازم باید برید تحت اصالت طهارت. عبارت آقای خویی رو یه مقدار آشفتگی داره. صفحه آخر ما یه محصلی ازش بستیم از رو بخونیم. محصل فرمایش آقای خویی با توجه به پراکندگی کمی که درش هست چنینه، ما جمعش کردیم: اگر خفاش نفس سائل نداره به سبب اجماع بول خورش پاک. یکی میگه روایت داوود رقی گفته بود نجسه، میگیم روایت داوود رقی حساب کتاب نداشت، روایت داوود رقی نمیتونه این اجماع و تخصیص بزنه. چرا؟ یک، سند نداره. دو معارضه با روایت قیاس ابن ابراهیم، سه استناد فقها که گفتن بول خفاش نجسه با توجه به روایت داوود رقی نیست، بلکه فکر میکردن خفاش نفس سائله داره که این فتوا رو دادن، و الا اگه بهشون میگفتیم نفس سائله نداره فتوا نمیدادن. پس تمسکشون و استنادشون به روایت داوود رقی نیست که شما بگید آقا پس ایشون داوود رقی رو حجت میدونستن. این مال فرضیه که بگیم خفاش نفس سائله نداره. یه اضافه ما بکنیم اینجا، یکی ممکنه بگی آقا این روایت قیاس یه شاهدی هم داره که خفاش نفس سائله نداره، عطف به چی شده؟ به بق و برغوس، یعنی وقتی داره جای براقیس یعنی چکا و بقه یعنی پشه ها صحبت میکنه از خفاش صحبت میکنه، این یه معیدیست، ولو اونا رو بولش دمشون رو میگه اینا بول، ولی تو یه مضمون داره صحبت میکنه. به اگه نمیدونیم که خفاش نفس سائل داره، نمیدونیم، خب روایت ابو بصیر دال بر طهارت مطلق پرنده هاست. ثانیاً اگرم روایت عبدالله ابن سنان رو بپذیریم که بلع و خور هر غیر معقول و لحمی رو نجس میدونه، باز باید بگیم اون روایت عبدالله ابن سنان گفته هر پرندهی هر حرام گوشتی خور و بولش نجس است، بعد اجماع گفته الا اگر نفس سائله ندارد. باید بگیم اون روایت به ادله طهارت بول و خور حیوانات غیر از نفس سائله تخصیص خورده. شک داری که این از اونه یا این؟ نمیتونی با هم تمسط بکنی. اگه بگیم روایت داوود رقی، میگیم یک ضعیف السند، دو معارضه با قیاس ابن ابراهیمه. اگه بگید فتوای اصحاب جابر ضعف سند داوود رقیه، جواب معلوم نیست فتوای اصحاب مستند به این باشه. تمام نقطه سره. اگر متوجه نشدید دوباره بخون. خب آه یه بحثی رو ما گفتیم فقط اشاره کنیم، الان جاش نیست. ما در بحث تمسک به عام در شبهات میگفتیم مطلقا میشه، یه ذرم وحیدن فریدا بودیم، میگفتیم عام معنون به نقیض خاص نمیشه و تمسک به عام در همه شبهات خاص یمکن، متصل باشه یا منفصل. علا نحوه عقل باشه یا دلیل لبی باشه یا غیر لبی، هر جوری میخواید بگیرید، شبه مصداقیه باشه یا مفهومیه، تمسک به عام در شبهات مربوط به خاص یجری اقلاییان. الان هم همه اقلا این کار میکنن، به خصوص اگه با استثناء باشه، حالا با وصف ممکنه در شبه کنه. اما والذی یسهل الخطب، این که یا به تعبیر جدید فنیترش یسهل الخطب، به نظر میرسه در رابطه با خفاش روایت قیاس ابن ابراهیم حاکمه، بی مشکله. اگرم مثل امام بگیم اعراض ازش خورده و نمیشه و باید کنارش زد، ما روایت ابو بصیر رو به عنوان روایت بالا دستی داریم که تحت مطلق تیر این رو قرار میده. هازا تمام الکلام در بحث خشاشیف یا خفافیش که همون خفاش علیه الرحمه باشه. انشاءالله این هفته آینده که تعطیل، هفته بعد در محضر دوستان هستیم.